بسم الله الرحمن الرحیم. در طبقات مفسرین بیان به اینجا رسید که اولین مفسر وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام است و در طبقه پیغمبر احدی ورود ندارد. این طبقه فقط یک نفر هست. اما اینکه آیا روایات تفسیری از پیامبر نسبت به همه قرآن بوده یا نه، اگر بوده پس کجاست، چرا به دست ما نرسیده، اینا هم بحثایی است که در واقع تشکیل سقیفه موجب این معنا شد که این احادیث به دست ما نرسه. سقیفه در سال 11 هجری قمری که تشکیل شد در همون اوان حکومت به طور غیر رسمی و در سال دوم و سوم حکومتشون به طور رسمی نقل حدیث از پیامبر عظیم الشأن اسلام رو منع کردن و به شدت مؤاخذه میکردن کسانی که بخوان منع در واقع حدیثی رو از پیغمبر نقل بکنن. به این دوره میگن دوره منع حدیث. منع شدن کسانی که 23 سال در رکاب پیغمبر بودن و علم وحیانی رو از پیغمبر در روایات گرفته بودن، ممنوع شدن از نقلش. این یک بدیعه بود که اینها ایجاد کردن. طبقه دوم از مفسرین، ما یه تقسیم بندی کردیم، گفتیم مفسرین به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول کسانی هستند که به همه معانی و معارف قرآن کریم ظاهر و باطن اون آگاه بوده. یک، آگاهی به تمام سطوح قرآن هست و نسبت به همه مستر قرآن هست و توان تفسیر همه معانی و معارف واقعی آیات رو دارن، تفسیر واقعی ملاک واقعیت داره و در فهم قرآن و تفسیر آن از هر خطا و گناهی مسئول هستن. سه تا ویژگی داره: فهم واقعی، یک، توان نسبت به همه سطوح قرآن رو دارن، دو، و در این فهم معصوم هستن. این طبقه رو من اسمشونو میذارم در واقع طبقه مفسرین آگاه، مفسرین معصوم. مفسرین آگاه، مفسرین معصوم، یا همون طبقه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. اینا خودشون یه طبقه ویژه دارن، خلط با بقیه مفسرین نمیشن. ادله‌ای که در واقع وجود این مفسرین رو اثبات بکنه، روایات متواتره قابل استناد از وجود نازنین از رسول اکرم. دو تا شما میگیم، هر دوی یه مضمونه. اولی رو که دارم بیان میکنم در کتاب فرائد و سنتین همه وینی و شیخ حر عاملی در اثبات الهدات. شیخ حر عاملی از عالمان شیعه است، از محدثین قرن 11 هستند و صاحب کتاب وسائل شیعه، به وسائل بیشتر معروف هستند، اما کتاب های دیگه هم دارن. یکیش اثبات الهداته، کتاب معتبریه. این روایت رو این شخصیت شیعی و همه بینی در فرات سنتین که عام است. امیر المومنین علی علیه السلام با یه ادعی مناشده می کردن. یک نحوه بحث وجود داره به نام مناشده قسم، و مناشده بین در واقع دو گروه متخاصم اتفاق می افته که یکی حق است یکی باطله. حق اون حق رو گرفتن و اون طرفی که حق است با قسم یاد کردن حقوقش رو یادآوری می کنه. این رو بهش میگن احادیث مناشده. در بین تمام ائمه سلام الله علیهم اجمعین وجود نازنین حضرت امیر بیشترین مناشدات رو دارن و بعد بخشی امام حسن و بخشی هم حضرت سید الشهدا. بقیه به تخاصمی نرسیدن تا بخوان مناشداتی داشته باشن، ولی گاهی یک بیاناتی دارن. مثلا حضرت امیر در یک روایت 28 یا 29 بند مناشده داره، 29 حق خودش رو از خصمش در واقع تایید میگیره. حالا یکی از اونا اینه: اون شدکم الله، شما را قسم میدهم به خدا، ات علمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله قام خطیبا لم یخطب بعد از ذلك. شما را قسم میدم به خدا، میدونید که پیغمبر در حال که ایستاده بودن یک خطبه ای خوندن که دیگه بعد از اون خطبه نخوندن، یعنی آخرین خطبه پیغمبره. لم یخطب بعد از ذلك، که دیگه بعد از اون خطبه ای رو ایراد نفرمودن. فقال، در اون خطبه آخرشون بیان مبارکشون این بود: یا ایها الناس انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من در بین شما دو ثقل گرانبها رو به یادگار میذارم، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. فتمسکو به ما، پس به این دوتا تمسک کنید، یعنی ازشون بهره ببرید، که اگر اینجور شد لن تزلو، هرگز گمراه نخواهید شد. فإن اللطیف الخبیر، خدای آگاه خدای لطیف به من خبر داده، اخبرنی خبر داده است، و عید ایلی انهما لن یفتر قاعد تا یردا علی الحوز، و خداوند آگاه خبیر و لطیف به من خبر داده که این دوتا هرگز از هم جدا نمیشن تا اینکه در حوض کوثر، در کنار حوض کوثر به من ملحق بشن. و در بحث های معاد بارها گفتیم که حوض کوثر نرسیده به بهشته، توی بهشت چیزی به نام حوض کوثر نیست. هر کسی از آب کوثر خورد، این دلالت دارد که به بهشت می رود، اگر به او نچشاندن بهشتی هم براش وجود نداره. فقام عمر بن خطاب شبه المغضب، بعد عمر خطاب بلند شد خلیفه کذا، در حالی که شبیه آدم های خشمگین بود، خشمگین بود ولی مثلا بخواست بگه نه مسئله نیست، حضرت داره یه خیلی خودش کنترل کرده بود که دیگه غضبش خیلی نمود نکنه، ولی شبیه آدم های خشمگین بود. بلند شد پرسید: یا رسول الله. فقال: یا رسول الله، اکل و اهل بیتک، اطرتت همه اهل بیتت هستن، عباس هم هست؟ قال لا. فرمود: نه نه، عباس هم اون نیست، نه نه، اینا اهل بیت من نیستن، خاندان هم هستن، عشیره هم هستن، ولی اهل بیت هم هستن. ولیکن اوصیائی من هم، اولهم اخی و وزیری و وارثی و خلیفتی فی امتی و ولی و کل مؤمن بعدی، وجود نازنین است امین، هو اولهم، او اولین آنها، ثم ابن الحسن، ثم ابن الحسین، ثم تسعه من ولد کل حسین، واحد بعد واحد، بعد از امام حسین فرزندانشون یکی بعد از دیگری پسر، حتی یردو علی الحوض شهداء الله فی ارضه، اینها بر من در کنار حوض وارد میشن، گواهان خدا در زمین هستن، حجج هو علی خلقه، حجج الهی، ادله الهی بر خلق هستن، خزان و علمه، خزانه های علم الهی هستن، و معادن و حکمته، معدن حکمت هستن، من اعطاهم اعطا الله و من عصاهم عصا الله، کسانی که اونها رو اطاعت کنن به اطاعت خدا مبادرت کردن، و اگر عصیان اونها رو بکنن از نافرمانی از خدا کردن. فقالوا كلهم نشهد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ذلك، همه اونایی که اونجا بودن گفتن ما شهادت میدیم که پیغمبر حرف زده، مناشده است. خب پیغمبر داره میفرماید، حضرت امیر علیه السلام داره میفرماید به این که این دوتا هم جدا نمیشن. از هم جدا نمیشن یعنی فهم او رو فقط همینه که ازش جدا نمیشن دارن. خزان علم الهی هستند که در قرآن آمده، معدن حکمت الهی هستند که در قرآن آمده، و رسول گرامی میگه به اینا تمسک بکنید، یعنی اینا معصوم هم که تمسک بکنید دیگه. رسول گرامی فهم از اینا اطاعت بیچون و چرا بکنید، که اطاعت بیچون و چرا اینها اطاعت از خداست. پیغمبر زمانی میتواند بفرماید از کسانی اطاعت بیچون و چرا بکنید که اونها معصوم باشن. پیغمبر میفهمه باید پدر مادر اطاعت بکنید، ولی مادامی که شما رو امر به گناه نکنن. پس بیچون و چرا جایی بیان نمی کنه. اگر جایی به طور مطلق فرمودن اطاعت بکنید، حکایت عظیم بکنه که اونها چی هستن؟ معصوم هستن. مهمه. و جناب شیخ صدوق با سند معتبر، اینا طبقه مفسرین معصوم آگاه و مفسرین در واقع اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستند. شیخ صدوق میگه به این که سؤال امیر المؤمنین ان معنا قول الله قول رسول الله انی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی من العتره، از حضرت امین علیه السلام سوال کردن در بیان تفسیر فرمایش رسول گرامی که فرمودن من دو چیز رو بین شما جانشین قرار میدم، کتاب الله و عترت، من العتره، عترت کیا هستن؟ فقال انا و الحسن و الحسین و الائمه التسعه من ولد الحسین تاسعهم مهدیهم و قائمهم لا یفارقون کتاب الله و یا ولا یفارقهم، نه قرآن از اونها جدا میشه و نه اونها از قرآن جدا میشن. یکی حقیقت واحده در دو صورت هم. ولای فارقهم، یکی صورت انسانی دارن و یکی هم صورت کتابی دارن، و اون که صورت انسانی دارد از کتاب مهمتر است، به دلیلی که حضرت امیر فرمود اون که بر سر نی زدن رو بزنی، قرآن واقعی منم. بین کتاب مدون و امام معصوم، امام معصوم بالاتره، بین امام معصوم و کلام خدا، کلام خدا برتره، اما محل احصاء کلام خدا امام مبین است نه کتاب مبین. امام مبین از کتاب مبین برتر است، او برتره. کسی که تمام علم الهی در سینه اوز، او باید تفسیر بکنه. حتی یردو علی رسول الله صلی الله حوزه، تا برسن به حوض کوثر کنار رسول خدا. از این روایت که اولا سند صحیحه، عترت در حدیث ثقلین همسنگ قرآن 12 نفره، اولینش وجود نازنین حضرت امیر، آخرینش وجود نازنین حضرت مهدی است. هیچگاه از هم جدا نمیشن، جدا نمیشن دلیل بر عصمت. حتی قیامت همون دوتا رو هم جدا نمی کنه. قیامت همه رو از هم چیکار میکنه؟ بله؟ جدا میکنه. پدر از ما، فرزند، فرزند از مادر، همه هم جدا میشن. ولی این دو چیز هم جدا نمیشن. چرا؟ چون حقیقت شو یکیه. اونجا که حقیقت چیه که جدا نمیشه، چی با جدا بشه؟ حقیقت چونه کیه؟ بنابراین طبقه دوم مفسرین وجود نازنین اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستن ولاقه. اما طبقه سوم، در اون مقطع اول گفتیم که مفسرین به دو گروه تقسیم میشن. مفسرینی هستن که به همه معانی قرآن آگاهن، همه زواهر و بواطن قرآن را می‌دانند، در این فهم فهم واقعی آیاتو دارند و در این فهم مسئول از خطا هستند. این گروه اولی که طبقه دوم در دل اینا جا داشت. گروه دوم مفسران که به همه معانی و معارف قرآن و زواهر و بواطن آن آگاه نیستند ولی با بهره‌گیری از دانش گروه اول و با کوششی که برای فهم معانی و معارف قرآن متحمل شده ان بیش از دیگران با معارف قرآن چه شدن؟ آشنا شدن، نه اینکه فهم واقعی دارن. اینا چون یه زحمتی کشیدن، از طریقش زحمت کشیدن، از طبقه اول، از طبقه دوم استفاده کردن، یه فهمکی پیدا کردن، یه فهمکی پیدا کردن. و توان تفسیر بخشی از آیات رو پیدا کردن، بخشی از آیات، و در صدد تفسیر قرآن برآمد. خب این دسته از مفسران طبقات متعدد از اینها منشعب میشه، یعنی بقیه غیر اهل بیت هیچ کس نمیتوانن بگه ما همه قرآن رو فهمیدیم. یک، فهم اون فهم واقعی. دو، در این فهم واقعی خطا نکردیم. سه، هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه، هیچ کس. بقیه هر کسی باشد، گروه های بعدی تفسیری در دل اینها جا دارن. بخشی از قرآن، اونم خود ابن عباس رو که میگن رئیس المفسرین، نه صدر المفسرین، صدر المفسرین امیر المؤمنینه. خود ابن عباس رو که میگن رئیس المفسرین، میگه من هرچی در تفسیر دارم از علی ابن ابی طالب دارم، یعنی از گروه اول دارم. تا تمسک به گروه معصوم نکرده باشه نمیتونه بفهمه قرآن چیه. و وقت اینها خودشون به دو بخش تقسیم میشن. یه عده هستن که افرادی که تفسیر مدون از اونها به جا مونده، یعنی یه تفسیری ازشون به جا مونده، یه کتاب تفسیری ازشون به جا مونده، حالا یا در دسترس نیست یا آتیشش زدن، بالاخره خیلی مورده، یا اینکه همه قرآن نیست، عموماً هم همه قرآن نیست، اون چون که باقی مونده یه دو جلد تفسیر هست از ابن عباس معروفه، میگن تدوین شده مثلا فرض کن. حالا این که اولین تفسیر تدوینی از کیست در بحثای قرآنی اختلافه. یکی از کسایی که همگان روش چیز دارن، بیشترین افراد روش در واقع اجماع دارن، اتفاق نظر دارن، اجماع که ندارن، اتفاق نظر دارن، ابن عباسه، پسر عموی پیغمبر و پسر عموی امیرالمومنین. و گروه دیگه نه، تفسیر مدون ندارن، یک روایات تفسیری از اونها چی شده؟ باقی. خب اینها مسلماً تفسیرشون قابل چیه؟ قابل نقده، و اصلا پذیرشش بر اساس ملاکه. صرف این که ابن عباس گفته ما نمیپذیریم، باید بررسی کنیم، باید ببینیم همین آقای ابن عباس این حرفش با حرفای دیگه در تعارض یا نه. ولی صرف این که ما اثبات بشه این حدیث از امیرالمومنین، ما محتوا رو میفهمیم، میپذیریم. روایتی که از علی ابن ابی طالب در تفسیر قرآن نقل شده باشد، صرف این که اثبات بشه، به صرف این که اثبات بشود این روایت از علی ابن ابی طالب، اینجاش باید اثبات بشه. اما اگر اثبات شد از علی ابن ابی طالب، محتوا پذیرفته شده است. اما در جناب آقای ابن عباس دو تا کار باید انجام بشه. یک، اولا اثبات بشه که این از ابن عباس نقل شده. دو، اون محتوا در تعارض با سایر محتواهای دیگر و عقل نباشه. اونجا بحثای تفسیری. خب این گروه از گروه دوم به چند طبقه تقسیم میشن. طبقه سوم از مفسر طبقه گروه صحابه هستن. صحابه تفسیر آیان سنی رو گفتم، تفسیر علمای شیعه رو هم گفتم. بر اساس تفسیر علمای شیعه خیلی کم افراد جز صحابی پیغمبر هستن، چون باید پیغمبر درک کرده باشن، به پیغمبر ایمان آورده باشن، با ایمان هم دار دنیا رفته باشن. دیگه این یعنی که خیلی از اونایی که فکر میکنن در رده در واقع صحابه پیغمبر هستن نیستن. ما ملاکمون رد صحابه اینه، مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل جناب زید بن حارث، اینا از نظر ما صحابه هستن. در رأس مفسرین، همه صحابه مفسر نبوده، در رأس مفسرین 6 نفر سرشناس رو نام میبرم. یکیش عبدالله ابن عباسه، یکیش عبدالله ابن مسعوده، یکی عبیه ابن کعبه، یکی زید ابن ثابت ضحاکه، یکی هم جابر ابن عبدالله انصاریه. خب به همین آقایون میگیم شما در تفسیرتون چیکار کردین؟ میگم به روایات پیغمبر عمل میکنین، به روایات علی ابن ابی طالب رجوع میکنین، از به اشعار جاهلیت رجوع میکنین، به اخبار اهل کتاب رجوع میکنین، اجتهاد و استنباط خودمون هم میاریم وسط. وقتی اجتهاد و استنباط خودشون میاد وسط، هازو اول کلام دین نیست دیگه، معرفت دین نیست. باید ضابطه داشته باشیم برای که ببینیم درست فهمیده درست نفهمیده. خب سبک و سیاق تفسیر صحابه اینه. در اصل صحابه، اصل صحابه در واقع تا اوایل قرن دوه، اوایل قرن دوه هجریه، زمان انقراض بنی امیه. خب در این دوره هیچ بحث کلامی عرفانی، عرض به حضورتون که فلسفی، هیچ چیزی تدوین نشده، هیچ چیزی تدوین نشده. نزدیکترین مردم به دوران وحی هستن، استفادهشون استفاده وحیانیه. خب مسلماً تفسیری که از اینها باقی میمونه جنبه چی داره؟ فقط جنبه روایت داره، فقط روایت دیگه. گرایش فلسفی یا گرایش مثلا فرض کنید عرفانی یا گرایش علمی توش وجود نداره اصلا و ابدا. صرفا ابن عباس میگه آیه نازل شد، ما از پیغمبر پرسیدیم که مراد کیه؟ پیغمبر فرمودن مثلا فرض کنید فلانیه، همینه، بیشتر از این نیست. تازه اینا در همه قرآن نیست. اون چیزی که به دست ما از تفسیر ابن عباس رسیده تفسیر دو جلدیه به قول اون آقا، به حمد الله و انورمه در مکتب ما موجوده. البته الان تفاسیر در یک سی دی هست، منتها خب همین نرم افزارهای تفسیر قرآنی که مجموعه نور هستن تمام تفاسیر قرآن توش جمع آوری شده. تا خب کی حال داره بره بخره بخونه اینا؟ حال نیست. اون چیزی که نیست نشسته بود سر سفره، انواع و اقسام و غذا هم بود و خب خورد حسابی، گفت چیزی بیارم خدمتون، گفت آره، گفت توی خود اشتها، یه خود اشتها بیار که بتون بخور. امکانات الان خیلی فراهمه، فقط خود حال میخواد. اون حالا ما رمزونی بگیرید از خدا، یه خود حال بده، دنبال دین بدین، حبسله بده، یه خود بفهمیم اولویت زندگی کجاست، اینا رو بفهمیم. خدایی اگه نفهمیم خسارت دنیا و آخره. این اینکه حداقل بفهمیم که آقا دین کجای زندگی ماست. بنابراین در دوره صحابه اون چی که به عنوان تفسیر وجود دارد احادیث تفسیری است. این شد طبقه چندم؟ طبقه سه. طبقه چهارم طبقه تابعین هستند. تابعین از نظر بحث های فرق شناسی طبق تعریف مشهور، چون اینا هر کسو تعریف متعدد دارن، ما تعریف مشهور میاریم، چون اینجا بحث ما دیگه فرق شناسی نیست، بر اساس اصول موضوعه بحث میکنیم. میگن تابعین کسانی هستن که پیغمبر رو ندیدن، ممکنه در دوره پیغمبر زندگی کرده باشه ولی پیغمبر رو ندیده، اما کسانی رو که پیغمبر را دیدن درک کردن، یک، و از او آموختن، دو. حالا ممکنه یه عده پیغمبر ندیده باشن اما خلیفه کذا رو دیدن، خب اون که دیگه تابع نمیشه که، باید یه چیزی یاد گرفته باشه. خب منده خودم که چیزی نداره به کسی یاد بده، پس بنابراین اونایی که اون نفر دوم دیدن نمیشه گفت اینا تابع هستن. ولی مثلا فرض کنید شخصیتی مثل شخصیت عالی مقامی، الله اکبر، که از ذهن آدم بره. این در دوره پیغمبر زندگی میکنه، آقا پیغمبر نمیبینه اویس قرار، و جناب اویس شاگرد امیرالمومنین میشه، کسی که پیغمبر رو دیده، یک از پیغمبر یاد گرفته، دو آب این یکی از کسانی است که در واقع آقا ممکنم هست افرادی بوده باشن که در رکاب علی ابن ابی طالب بودن، پیغمبر از زمانی که پیغمبر عرض به حضورتون که بوده اصلا زمان پیغمبر نبودن، ولادتشون بعد از رحلت پیغمبر، اما درک کردن اصحاب رو و از اونها یاد گرفتن. این یه مبناست. خب تا به این سه تا مکتب دارن، سه تا نهله دارن، تابعین مکه، تابعین مدینه، تابعین عراق. اینا هر کدومشون شاگرد یه نفر هستن. مهماشو رو بگیم. مفسرین در دوره تابعین که گروه چندم میشن؟ چهارم میشن. مفسرین در دوره تابعین به سه گروه تقسیم میشن. مفسرین مکه، اینا شاگردان عبدالله بن مسعودن. مهماشون سعید ابن جبیر، مجاهد ابن جبر مکی. شما تو کتاب‌های روایی تفسیری زیاد می‌بینید مجاهد اینو نقل کرده، سعید ابن جبیر اینو نقل کرده. اینا آدم‌ها محدودیه. وقتی شما اسمو بفهمی سعید ابن جبیر وقتی نقل کرده تو مکتب تابعین، مکتب کجاست؟ مکه، از شاگردان عبدالله عباسه. نفر دیگه که اسمش زیاد شنیده میشه در بین مفسرین تابعین، اکرمه هست. اکرمه با عینه. عطا ابن ابی رباح، طاووس ابن کیسان یمانی، اینا شاگردان عبدالله ابن عباس از کسانی هستند که صحابی پیغمبر ابن عباس رو دیدن و از ابن عباس چیکار کردن؟ یاد گرفتن. مکتب تفسیریشون تابعین، نهله مکه. گروه دوم تابعینن، نهله مدینه. اینها شاگردان عبی ابن کعب. عبی ابن کعب بعد از پیغمبر مدینه زندگی میکرد، عبدالله ابن عباس بعد از پیغمبر در مکه زندگی میکرد، یعنی جدا کردن زندگی هاشونو، بعد خودشون حلقه های درسی گذاشتن. حالا خود آقای عبی ابن کعب که جزء کیا بوده؟ اصحاب بوده. ایشون سرسلسله است، جزء تا در واقع گروه سومه، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن از بزرگ عباس، عبی ابن کعب، زید ابن ثابت، اینا جزء مفسرین صحابی هستن. حالا آقای عبی در مدینه حوزه درس داره، شاگردانش آدم های مهمی هستن، یکی زید ابن اسلم، محمد ابن کعب قرزی، ابوالعالیه رضی ابن مهران ریاهی. از این اسما خودش کلی کامیون میخوان، گوینده هم کلی وزن میده که اصلا چه اسمایی داره میگه. اینا شخصیت های هستن که توی احادیث تفسیری پیداشون میکنید هست. بعد گروه سوم مفسرین عراق، شاگردان عبدالله بن مسعود هستن. اینها علقمه ابن قیس، مسروق ابن اجدع، اسود ابن یزید نخعی، مره همدانی، عامر شعبی و نفر مهمشون حسن بصری، و از همه مهمتر قتاده ابن دعامه. قتاده هم زیاد اسمشو میشنمید، وقتی اسم قتاده میاد معلومه که از عبدالله مسعود داره نقل میکنه، معلومه که مکتب صحابی نیست، مکتب تابعینه، معلومه که نهله کجاست؟ عراق هستش. امینا در نوع تفسیر به آدم کمک میکنه که اینا چه تفسیری دارن بیان میکنه. اینها گروه های اصلی هستن. بعد از این شخصیت ها ما چند طبقه رو بیان کردیم؟ چهار طبقه. گفتیم دوره تابعین تا پایان دوره قرن دوم هستن. تا پایان قرن دو. دیگه مفسرین قرن سه، قرن چهار، قرن پنج، قرن شیش، هفت، هشت، تا برسیم الان قرن چند هستیم؟ 1437 هجری قمری هستیم، قرن 15 عصر معاصر. حالا دیگه بخوام همه اینا رو نام ببریم دیگه نیازی نیست. یک کتابی هست به نام آشنایی با تفسیر و مفسران، جناب آقای حسین علوی مهر. ایشون همه این گروه ها رو بیان کردن، گروه ها در سنوات مختلف، صده های مختلف مفسرین رو بیان کردن، کتاب های تفسیرشون نوشتن که مثلا ویژگی هاشون رو بیان کردن. خب خوب کتابیه برای اطلاعات عمومی آیان، بسیار به نظرم میاد که مناسب باشه. تفسیر قرن سه، مثلا ایشون معتقد دوران شکوفایی علوم قرآنی اصلا علوم هست، لذا گرایش های تفسیری قرن سه متفاوت میشه، متعدد میشه. بعد ویژگی هاشو مشخص میکنه، بعد از بزرگ که تفاسیر و مفسرین قرن سه رو معرفی میکنه. حالا اینها خیلی به نظرم عالی باشه تا تفسیر عصری یعنی معاصر رو هم بیان کرده. این کتاب براتون خوبه، دیگه بیشتر از این ما بهش نمیپردازیم، یعنی به این بحث نمیپردازیم. پس تقسیم بندی طبقات و مفسرین معلوم شد. یه بحث دیگه مطرح میکنن که اولین کسی که تفسیر مدون از او باقی است. ببینید منطق زیاد بوده، منطق از وقتی که بشر خلق شده دارای یک منطق فکریه، اما این منطق فکری رو میگن کی اولین بار مجموعه قواعدش رو ثبت و ضبط کرده، کی اولین بار این قواعد رو استخراج کرده، کی کار کرده؟ میگن ارسطو. بعد میگن ارسطو مدون قوانین منطقه. حالا در قرآن اولین کسی که از بزرگتون که تفسیر رو تدوین کرده، اصلا نوشته، اهتمام داشته به نوشتن، بین چند نفر، بین در واقع کسانی که در طبقات صحبت میکنن بحثه. نفر اول میگن ابن عباس از صحابه، نفر دوم سعید ابن جبیره، نفر سوم فراء نحویه، اون اصلا در این قواعد نیست، یه آدم نیست، اهل علم نحو، یک در واقع فرمان روایی بهش گفت یه تفسیر قرآن بنویس، اونو بر اساس سلیقش نوشت. نفر چهارم اکرمه هست، نفر پنجم عمرو بن عبید، عمرو بن عبید از شیوخ معتزله است، یعنی همون کسی است که با جناب هشام یک مناظره کرد و هشام به نحو خیلی عالی و خیلی بدیه در واقع با استفاده قواعد بدیهی منکوبش کرد، در حالی که روز ساعت اول بهش اعتنا نمی کرد، ولی خود چون خودش مثلا 80 سالش بود با یه جوان 20 سال اومد و یا شیخ من سوال دارم، گفت بپرس، گفت شما چشم دارین؟ سوالش از چشم دارین شروع شد، گفت فکر داره دستش میندازه، ولی از این چشم دارین شروع کرد 10 تا سوال مطرح کردن، امامت رو اثبات کرد، امامت رو اثبات کرد. بعضی ها حرف رو از ساده شروع میکنن ولی به بعد در واقع جاهای پیچیده میکشونن کار رو. بعد گفتش که من فکر میکنم که تو فلانی باشی، خود اون عمرو بن عبید ثقفی گفت من فکر میکنم تو فلانی شاگرد صادق باشی، گفت بله من همونم. اون حرف ها از غیر شما ها در نمیاد اصلا، که بینی داری، گوش داری، چشم داری، زبان داری، حواس پنجگانه رو داری، و آره گفت اینا چیکار میکنن، گفت مثلا این کار میکنن. بعد گفتش که اگه خطا بکنن کی خطا رو مراقبت میکنه؟ گفت چطور میشه یه جامعه ای به نام بدن بشر، حکومت بشری، یک ضابطه ای وجود داشته باشه برای جلوگیری از خطا، ولی در نظام بشری ضابطه برای از جلوگیری از ورود خطا وجود نداشته باشه؟ و باید الذی کفر، و همون کسی که مسئول میکنه جامعه را از ورود به خطا، امامه. استدلالش خیلی استدلال بدیهی بود، از الفاظ خیلی ساده استفاده کرد و در این حال یک امر پیچیده رو اثبات کرد. خب حالا اولین رو هم که میگن جناب ابن عباس. اما گرایش های تفسیری چند نوعه؟ ببینید ما تفاسیر متعدد داریم. این گرایش های تفسیری رو از این جهت مطرح میکنیم که بخوایم بگیم اون چی که خودمون میخوایم بیان بکنیم چیه، ما اصلا چه تفسیری رو بخوایم بیان بکنیم. و یه بحث بسیار مهمتر از همه اینها باقی میمونه که اون حالا در جای خودش خواهم گفت. یکی از گرایش ها، ببینید مفسر وقتی میره سراغ آیات قرآن، ما میخواستیم با شما همین کار رو بکنیم، منتها شما کلیات رو گفتید، معلوم بود که در واقع اون نیاز سنجی نکردید به چه روشی ما حرف بزنیم، چه گرایشی در قرآن برای شما جاذبش بیشتره. من اینو میخواستم در بیارم که خب در نیومد متاسفانه. یه عده دوست دارم، خب یه خود مبسوط نوشته بودم در یک جمله که کردن من باید رمز گشایی میکردم و میفهمیدم چی هستش، خب حرفاشو دوست دارم، خب نه چیزی از توش در نیومد، خب تو راحت باشه. ظاهرا اینجا باید خودم تصمیم بگیرم که به چه گرایشی پیش برم. ببینید یکی از گرایش های تفسیری گرایش رواییه، روایی محضه. آیه قرآن رو مطرح میکنه، یه روایت زیدش میاره دیگه، نه میگه که این آیه چرا این روایت در زیدش هست، همه هست. امام صادق اینو فرمودن، اینا رو بهش میگن در واقع حدیثی محض. هیچ ارتباطی رو اون مفسر تلاش نمیکنه بین اون حدیث و اون آیه برقرار بکنه، صرفا زید آیه روایت معنی در این گرایش. مفسر فقط روایات مربوط به آیه را گرد می آورد، مانند تفسیر نورالثقلین، البرهان، این دوتا مال شیعه است، و درالمنصور مال جلال الدین سیوطیه. ولی این کار در واقع یک فعالیت تفسیری نیست. نامگذاری گرایش تفسیری حدیثی محض برای نوع مسامحه است، حقیقت نوعی گردآوری و گزینش روایات. روایات رو اومدن در یک باب خاصی، ببینید ما روایات در زمینه‌های متعدد داریم، یکی از زمینه‌ها تفسیر قرآنه. این آقایان آمدن روایاتی که مربوط به آیات میشه رو جدا کردن، دیگه اونی که مربوط به صلات میشه، به زکات میشه، به جهاد میشه، کنن آیه قرآن چیه؟ موضوع انتخابیشون آیات قرآن. یک تفسیر دوم گرایش حدیث پژوهیه، صرف نقل حدیث نیست. برخی مؤلفان تفسیرهای روایی همراه با نقل حدیث به بررسی آن می‌پردازند، شبیه کاری که فقیهان در باب روایات فقهی انجام می‌دهند، یعنی بررسی اسناد از نظر ثقه بودن رجال سند که پایین‌ترین مراتب اعتبار است، و بررسی دلالت متن از نظر عام، خاص، محکم، متشابه، نص، ظاهر و مانند آن در این گرایش وجود دارد. این روش با روش قبلی تفاوت داره، ولی باز هم پژوهشی روایتی است، نه تفسیر قرآن. حالا اینکه هست یا نیست ایناش دیگه ما نمیخوام بهش بپردازیم، ولی اینم یه نحوه گرایش دیگه. آیات در ذیل روایات تحلیل میشن، یا ببخشید آیات به واسطه ذیل روایات تحلیل میشن، یعنی اولا سند روایت بررسی، بعد میگه این دلالت از اینجای آیه در میاد. وقتی امام معصوم علیه السلام و عرض با حضورتون که میگن ازشون درخواست میکنن که آقا شما مثلا فرض بفرمایید که دست رو از کجا قطع بکنیم، امام یه آیه میخونه اما آیه رو توضیح میده، این توضیحش در واقع میشه توضیح روایی که من از کجای این معنا رو در آوردم، صرف آیه یا سفر روایت من از کجاش به چه وسیله در آوردم. این نوع دوم از تفسیر روایی هست. بخشی از گرایش ها یعنی مفسر سلیقه و ذوقش ادبیه، گرایش ادبی داره به قرآن. بعضی از مفسران مانند زمخشری در تفسیر الکشاف، معروف به تفسیر کشاف، به جنبه های ادبی آیات توجه زیادی کرده و در باب لغت، اعراب، فصاحت، بلاغت قرآن سخن فراوان گفته. در این روش بحث‌های ادبی مربوط به آیات قرآن مطرح میشه. اینم یه نوع تفسیره، یه گرایشه. عمرشو گذاشته در آورده که فرق بین ذنب و خطیعه و سیعه چی؟ خب اینم مهمه دیگه، این مهمه. ولی خب این یک گرایش چیه؟ ادبیه. یعنی کسانی که مثلا در رشته های ادبی میخوان بحث بکنن این مباحث رو مطرح، بهتر اینه که متن‌های در واقع روایی و آیات رو بیارن و تحلیل ادبی ازش ارائه بدن، نه اشعار جاهلیت. البته کسی بخواد ادبیات چی رو بخواد بررسی قرار بده؟ ادبیات عرب رو بخواد بررسی قرار بده. این چند تا گرایش رو، چهارمین گرایش، گرایش عرفانیه. همگان فکر بکنن این گرایش خیلی گرایش خوبیه، ولی خب اینا گرایش های لایتجسپکه. اینا گرایش هست که با هزار من سیلیشون بخوان به آیه تعمید کنن، وجودم نداره این عرفا. گرایش عرفانی در تفسیر قرآن سابقه زیادی داره، در قرن 6 و 7 هجری رواج پیدا کرد، کم و بیش ادامه داره تا زمان محی‌الدین عربی. محی‌الدین عربی این که عارف باشد یا صوفی باشد درش اختلافه، این که شیعه باشد یا سنی باشد درش اختلافه، این که حرف درست زده باشد یا غلط خیلی درش اختلافه. اما برخی اصرار دارن بگن شیعه است، ما این اصرار نداریم. برخی اصرار دارن بگن همه حرفاش درسته، اون جایی که ما نمیفهمیم، یعنی مثلا به ظاهر قرآن و روایات غلط در میاد ما نمیفهمیم، اون هم نیست، خیلی موجود فوق‌العاده‌ای نبوده، یه بشری بوده مثل اونا، تفاوت آنچنانی نداره، حرف اشتباه هم زیاد داره. ولی دعو ما به طریق مشایخمون، پدر من میفرمودن، ما نه هیچ اصرار داریم که محی‌الدین رو اثبات کنیم شیعه است و نه هیچ اصرار داریم اثبات کنیم که همه حرفاش درسته، ولی حرف خوب هم داره، حرف خوبش رو انتخاب میکنیم، حرف بچه خوش برو خوش جواب شده. مجوز این هم فرمایشات معصوم سلام الله علیه اجمعینه، انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. ببین چی گفت، چی گفت محی‌الدین؟ گفت گفت، اما چی گفت؟ ملاک برای صحت و سقم چی گفت پیدا کن. کی گفت که خود ابن سینا همه حرفاش رو ما قبول، خود شیخ مفید همه حرفاش رو ما قبول، فقط 14 نفر هستن که همه حرفاشون رو قبول میکنیم در حسب شعاع و نه به حسب واقع، هم 14 هست، چو خدا برای اینا قسم خورده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، خدا اراده کرده اونجا رفت. اینا هستن که تمام صدر و زید فرمایشات شو قابل استناد، بقیه نه. یک عده در رابطه با ابن عربی میگن 60 جلد تفسیر داره. حالا شما میگید 60 جلد تفسیرش کجاست؟ تو سی دی نور هست؟ نه، اصلا از اون 60 جلد چی باقی نمونده، خیال تو راه. ولی یک در واقع قالب‌های تفسیری ازش باقی مونده، رساله‌های تفسیری ازش باقی مونده تحت عنوان رحمت الرحمن فی تفسیر القرآن و الاشارات. عربی هم هست کلاً، که نرید دنبالش بخرید دیگه چون عربی دیگه. خب ایشون در تفسیر چیکار کرده؟ این اصلا این آدم‌ها در تفسیرشون چیکار می‌کنن؟ در گرایشاتشون تا زمان محی‌الدین ابن عربی که به اوج خودش رسید، بعد از این آدم های مثل ملا عبدالرزاق کاشانی که در واقع مفسرین نظریات ابن عربی هستن، کتابی به نام تعویلات القرآن نوشته. خب اینها تعویلاتی به حسب ذوق نویسنده است، ذوق نویسنده معتبر نیست مگر اینکه بتواند برای شاهد قرآنی و یا از طبقه اول مفسرین حرف بیاره. ولو بگی من اینجوری میفهمم، اصلا قرآن من اینجوری میفهمم نداره. این نوع تفسیر تعویلاتی به حسب ذوق نویسنده است، اگرچه در لابلای آن مطالب جالب توجه و سودمندی نیز یافت میشود. یعنی یک کاسه همه رو باطل نمی کنیم، حرف خوبم داره. خب آیان عارفان تقابل موسی و فرعون رو تأویل می کنند به تقابل عقل و نفس. موسی را تطبیق به عقل می کنند و فرعون رو تطبیق به نفس می کنند. پس جنگ میان موسی و فرعون رو جنگ عقل و نفس می نامند. افراد دیگری جریان حابیل و قابیل رو به جنگ طبقات کارگر و سرمایه دار تعبیر می کنند. چون معیار مشخصی نداره دیگه، میگه اینجا وسط عالمه، قبول نداره برو مت کن. کی حال داره مت کنه؟ کی میتونه مت کنه؟ تو آقایان دلخوشن از این که مثلا آقا این جنگ طبقاتی و اچه دل جو باقات میگه. بعضی از حرفاشون میگن ما در مکاشفه دیدیم، که اینا رو که ما اصلا هیچ کنونشون نمیپذیریم. دیگه اینجا که الان به مناسبت این بحث مطرح شد، ببینید ما یک تفسیر داریم، یک تأویل داریم، یک تطبیق داریم، یک جری داریم، یک مصداق داریم. اینا همش در رابطه با قرآن مطرح میشه. فرق تفسیر و تطبیق و تأویل و جری و تمثیل و ترجمه و مصداقیابی رو باید در بحثایی که در طول تفسیر بیان میکنید بیان بکنیم. تفسیر از معناش چیه؟ ما خب تفسیر کنیم، خب چیکار کنیم؟ و اینهایی که بحث تعویلات رو مطرح میکنن اینا دارن چیکار میکنن؟ و اصلا تعویلات آیات معتبر هست یا نه؟ اینا بحثای مهمیه. کشف عرفانی از راههای شناخته و فعل جمله قابل پذیرش، ولی عارفان خودشون معترفن که مکاشفه بر دو نوع، مکاشفه رحمانی، مکاشفه شیطانی. و بعضی از حرفایی که میگن در مکاشفه دیدیم، حالا کدوم مکاشفه؟ کدوم مکاشفه؟ این هم بمانه. ببینید بحثای گرایش‌های عرفانی بیشترین زمینه خطر و ورود رو دارن برای رفتن به تفسیر بره، چون قاعده نداره، صرفا ذوقه. تفسیر ادبی قاعده داره، تفسیر روایی قاعده داره، روایته، ولی تفسیر عرفانی هیچ قاعده ای نداره، هیچ قاعده ای نداره، صرفا ذوق نویسنده است. خب این ذوق مگه شما معصومی که معتبر باشه؟ ما چند رو معصوم داریم؟ فقط 14 تو معصوم داریم. نفر 15 اصلا نیامده، نیست، نخواهد بود الی یوم القیامه، الی یوم القیامه. اصلا ما معصومی غیر از 14 نفر نداریم. حالا اینکه حضرت زینب معصوم هستن، حضرت قمر بنی هاشم معصوم هستن، قطعا معصومن، منتها اثباتشون اثبات از انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اثبات نمیشود. اون یه بخص دیگه است، ما مربوط به 7-10 نفر در اون رده میشه. ولی اون آقا بیاد بگد که من معصومم، اینجوری نیست. چند تا گرایش شد؟ 4 تا. گرایش پنجم گرایش علمیه، تفسیر علمیه قرآن میکنه. اصلا یه عده هستن بخوان دین رو علم در واقع به صورت علمی تفسیر کنن. میگن مثلا میدانی که آب کر چرا پاک کننده است و کمتر از آب کر پاک کننده نیست؟ این بر میگرده به چگالی آب. حالا میگه دیگه، حالا وقتی بخواه بگه دیگه چیکارش بخواه بکنه. خب آقا اینو شما نکنید. نه من اینجوری فکر میکنم، بنا نیست که من اینجوری فکر میکنم، این فکر باید مستند بشه، این باید برسه به طبقه اول، یعنی یا باید برسه به پیغمبر یا باید برسه به طبقه اول که چی هستن؟ معصوم هستن. بقیه که دیگه حق ندارن که آقا من اینجوری فکر میکنم. آقا بی خود گرد اینجوری فکر میکنه، من اینجوری فکر نمیکنم. آقا چه تو فکر تو معتبر بشه و فکر من معتبر نباشه؟ چرا این چه حرفیه؟ گرایش علمی در سه رشته علوم طبیعی، علوم انسانی و علوم فلسفی است. بیرم بگیم و تمام میشه بس و آخرین گرایش باقی میمونه که ما همون گرایش رو بخوایم ادامه بدیم. در گرایش علمی به سه شاخه تقسیم میشه: گرایش علوم طبیعی، در گرایش علمی تجربی گاه برای فهم آیات به مطالب علمی مربوط به آنها استناد میشه. مثلا در سوره مبارکه نور آیه 43 و ینزل من السماء من جبال فیها من برد، از آسمان از کوهایی انبوه که در آن هست تگرگ میفرسته. ببینید از آسمان نمیگه، میگه چیزی که بالای اون آسمانه، کوه‌ها. یعنی یه نظریه علمی هم هست، توده های یخی فراوان در آسمان، اونو میان تطبیق به این آیه میکنن. یونزلو من از سما و از آسمان، من جبالن، از کوه‌هایی، فیها من بردن که در دل آن تگرگ هست ما میفرستیم. یک کوههایی رو فوق آسمان میدانن، اون رو تطبیق کنن با اون توده های یخی که در آسمان، اون نظریه نجومه، میگن مطرح میکنن. در باب آیه‌ای که الان ذکر کردیم از وجود کوههای یخی در آسمان خبر میدهن. یا این آیه شریفه سوره مبارکه هجر آیه 22 و ارسلنا الرياح لواقح، باداهای لاقح یعنی بارور کننده. تعبیر بکنم به بادهای تلقی، این هم در بحثای زیستشناسی مطرح میکنم، میان از اون نظریات این آیه رو شاهد میارن، آیه رو تفسیر نمی کنن، نظریهشون رو میدن، برای نظریهشون شاهد از چی میارن؟ آیه میارن. یا مثلا افلا ینظرون الال ابله کیف خلقت، اصلا میگه خب بید اصلا میبینید این شطور رو ببینید ارزیابی کنید ببینید چجوری خدا خلقش کرده، انصافا هم خدا چجوری خلقش کرده، چجوری خدا خلقش کرده. اونایی که شتردار هستن، این یک مستنده در باب شتر من دیدم، اونایی که شتردار هستن وقتی میخوان شتر رو در بیابان ببرن میگن خیلی آب کم میخوره، ولی همینجوری نمیبرنش تو بیابان، تو اون بیابونی که میخوان ببرنش میارن نگاه میکنه، ارزیابی میکنه، بعد برش میگردونن، بر اساس ارزیابی آب ذخیره میکنه. واقعا چیکار کرده خدا؟ کی میگه اون نمیفهمه؟ همین کاریست که ما هم میکنه، میگن بنزین افردا مثلا میشه دیتی 2000 تومن، شما هم ارزیابی میکنید میرید بنزین ذخیره میکنید اما تموم میشه و میرسی به بنزین 2000 تومنی، اون تموم نمیشه، اون آبی رو که ذخیره کرده تا آخر مصرفش میکنه. نگاه کن دیگه، نگاه کن، نگاه عرفانی که نداره، نگاه نگاه علمیه دیگه، یعنی چجوری نمیفهمه؟ واقعا چجوری میفهمه؟ ما تو آدم در این خلقت، در این خلقت ما تا آدم، این علوم طبیعیه. سوره مبارکه غاشیه آیه 17، یا شطور جوری این همه موجود شطور رو اونجوری خلقش کرد، خیلی عالیه. دومین نوع علومی که در خدمت قرآن قرار میگیره در تفسیر قرآن هست که علوم انسانی. در خصوص مسائل تاریخی بیشتر هستش که در قلمرو علم تاریخ قرار داره و بخشی از علوم انسانی به معنای عام آن است. شواهد یقینی تاریخی در فهم کامل برخی از موضوعات مطرح در آیات تاریخی قرآن مؤثره، ولی این شواهد در صورتی یقینی نیست که به طور متواتر نقل شده باشه و دست کم به اندازه خبر موثق اعتبار داشته باشه. بنابراین نمیتوان به هر نقل تاریخی چیکار کرد؟ اعتماد کرد و بر اساس آن به تفصیل پرداخت. یکی از کسانی که بزرگترین خیانت رو در این زمینه انجام داده است شخصی است به نام طبری، جریر الدین طبری. تفسیر روایی داره، تفسیر تاریخی داره و تاریخش غیر موثقه، ولذا شخصیت خیلی بدی رو از پیغمبر در قرآن باقی میذاره تحت عنوان تفسیر علمی تاریخ گرایش علوم انسانی. سومین علمی که خیلی هم استفاده میشه در عرض به حضورتون گرایش علمی، علوم فلسفی است. برخی از فیلسوفان در مقام شرح و تفسیر آیات قرآن افزون بر معلومات فلسفی بدیهی و نظیر بدیهی، مطالب فراوانی هم مباحث فلسفی نظری و حتی مباحث فلسفی به معنای عام طبیعت را زیر آیات مطرح میکنند. این یک تلاش غیر منصفانه است. ببینید، ما یه بحثی داریم اینو معاد جسمانی. وقتی آیات معاد جسمانی رو به ابن سینا میدی، ابن سینا میگه من از طریق بحث‌های فلسفی نمیتونم اثباتش بکنم. و در معاد جسمانی اعتقاد من اعتقاد عجائزه. عجائز یعنی در واقع اعتقاد عوامی. عجائز یعنی کسانی که عجز پیدا کردن و تعبد دارن به دین. اما وقتی همین آیه رو به صدر متعلق میدی، همین آیات رو میدی، یه حرفای میزنه که شاید نتوان از حرفهای آقای صدر متعلق معاد جسمانی اثبات کرد، لذا به تأویلاتی دست میزنه، کار سخت میکنه. اینم یه گرایش، یه گرایش که علم خودشون رو تطبیق میکنن، بر تطبیق میدهن بر آیات. این غلطه. این کار غلطیه. تفسیر فلسفی بیشترین مسئلهش و بیشترین حجمش در آیات معاد جسمانیه که فلاسفه نمیتونن اثبات کنن، در حدی شرایط نمیتونن اثبات کنن. ولی آیا قرآن نقص پیدا میکنه؟ نه، نقص پیدا نمیکنه، چون ما روایات مبینه در معاد جسمانی داریم، مثلا آیات داریم در معاد جسمانی، آیات محکم نه متشابه، واضحه. نیازی نیست تو این دست انداز آدم بیفته. و آخرین گرایش، گرایش اجتهادی جامعه. در این گرایش از همه منابع و ابزارهای لازم در فهم قرآن استفاده میشه، نه همه اون چی که موجوده، همه اون چی که چیه؟ لازمه. این منابع و ابزار شامل آیات، روایات، از بزرگتون قرائن عقلی، غیر عقلی، یعنی روش معاوره عقلایی و به طور کلی قواعد و منابع عام در تفسیر هر آیه بکنه، در واقع که به تناسب موضوع منبع معتبر استفاده میشه. اونچه رو که ما در بحث تفسیرمون بیان خواهیم کرد انشاءالله بحث اجتهاد جامعه، این گرایش ماست. نه گرایش عرفانی داریم، نه گرایش روایی محض داریم، نه گرایش فلسفی داریم، ولی هر جا فلسفه لازم داشت فلسفه میگیم، هر جا عرفان لازم داشت عرفان میگیم. اما ما ضوابط داریم، منابع معتبر، منابع معتبر. پس گرایش ما اگر پرسیدن چیه، اجتهادی جامعه. این تا اینجا. اما اینکه ما بخوایم بحث رو که شروع کنیم، تفسیر می‌خوایم بگیم. معنای تفسیر چیه؟ وقتی میخوایم تفسیر قرآن بکنیم یعنی چی کار میخوایم با قرآن بکنیم؟ قرآن برای عینیت پیدا کردن در زندگی ما به دو مرحله کار نیاز دارد. یک، علمن بفهمیم. دو، اون فهم علمی رو تبدیل بکنیم به فهم چی؟ عینی، عملیاتی، تبدیلش بکنیم. حالا از بین این دو مرحله ما کدوم بخش رو بخوایم بگیم؟ فقط بخوایم فهم علمی پیدا بکنیم. این که این فهم علمی چگونه تبدیل می شود به فهم عینی، تا قرآن عینیت در زندگی افراد پیدا بکنه، این بحث دوم ماست. یعنی ما فعلا از اون بحث نداریم، ما فعلا بخوام قرآن رو بفهمیم. همین بفهم، در حد فهم. فهمش اگر از منبع صحیح و به روش صحیح اتفاق بیفته، 70% کار جلوست. 70% کار جلوست. بقیهش یک تلاش 30% است که انسان ها باید انجام بدن. یکی اون تبدیل ها رو بفهمن چیه مبدل، چجوری فهم علمی تبدیل به یک حقیقت عینی میشه، این تبدیل رو بفهمه. دو، موانعی رو هم برطرف بکنه دیگه. ما مکرر عرض کردیم قرآن که کتاب سعادته، ولی ولا یزید و لزالبین الا خسار. بس با ظلم بین بره، ظلم باید بین بره. بعد به محضر پیغمبر که رجوع کردیم گفتیم آقا ظلم چیه، پیغمبر فرمودن بزرگترین ظلم شرک. بس ما باید بحث توحیدمون چی بشه؟ حل بشه. حتی بحث توحیدت حل نشه، تبدیل نمیشه آقا جون. شوخی هم مکسیم نداره. سخته، هیچم سخت میکنه. از دور که بشیده خب سخته، ولی وقتی رفتی بالاخره دیگه رفتی دیگه، خدا هم کمک میکنه دیگه، انت انصر الله ینصر. اما بریم توی این وادی، خب یکی هم مبدل هست، این یکی هم مبدل هست، پس ظلم هم بین بینه. من در عدنای وجودم نباید، در اعماق وجودم نباید ظلمی باشه. فکر کنم آقا ظلم، آقا من که رد مظالم میدم، تا اون که یه بخش ظلمه. حالا آمریکایی ها دارن ظلم، اونم یه بخش ظلمه. خب من که غیبت هم نمی کنم، خب اونم یه بخش ظلمه. اما میتونم میگم من موحدم، این هم یه بخش ظلمه. قرآن میگه کسی بخواد بهره ببره، لا یزید و لزالمینه الا خساره. همه میرن سر سفره، به قول آیت الله جوادی همه سر این معدوبه الهی میان، ولی همه بهرمند نمیشن، چون مانع وجود داره. اون موانع رو هم باید شناسایی بکنیم، اون موانع رو هم باید برطرف بکنیم. که یکی از عزیزان برای من نوشته بود که اون بخش رو بیان بکنید، من خواستم هم پاسخ به ایشان داده باشم که فعلا در اون معرض نیستیم، چون بحث ما اصلا اون نیست. ما اول بفهمیم که خود فهم 70% کار رو فراهم میکنه. پس توضیح این که بخواستم چی کار بکنم. اما این که حالا بالاخره کدوم آیات رو شروع بکنیم، خود خیلی بحث مهمیه. ببینید قرآن یه بحث های واژگانی داره، واژگان قرآن رو مورد بررسی قرار بدیم. یک بحث عرض به حضورتون که مثال داره، قرآن مثال زده. ما دو ما کتابهایی رو داریم در باب مثالهای قرآنی. برخی میگن قرآن 26 مثال زده به سایت الله مکارم، تو این مثالهای قرآنشون زدنشون. برخی میگن 450 مثاله و اثبات کردن. خب اینم یه بحثه، اینم یه بحث. آیات رو به طور موضوعی قرار بدیم یا ترتیبی قرار بدیم، خود این خیلی بحث مهمیه. آیاتی رو که بخوایم قرار بدیم چه نوع آیاتی باشه؟ آیات اتحادی باشه، آیات توحید باشه، مسئله رجعت باشه، مسئله ولایت باشه، مسئله اخلاق باشه، آیات کاربردی باشه. آقای قرائتی می‌فرمودن بخشی بعضی از آیات قرآن مثل جرثقیلن، در عمر آدم یه بار بیشتر مثلا به کار نمیاد. مثلا آیات طلاق همین، آدم یه بار بخواد طلاق بده دیگه، بیشتر که نمیخواد طلاق بده، کارایی نداره که انشالله کسی زندگیش منجر به طلاق نشه، کارایی نداره. خب من چرا برم فقط تمام بذارم سر آیات طلاق؟ ولی یه سری آیات از آیات کاربردی هستن، اینا 800 تا آیه است، پرداخت به اینها، نوع گرایش. خلاصه بحث سنگینیه، اینجوری نیست که آدم براحتی بتونه تفسیر رو خط و مشیش رو معلوم کنه. تفسیر ترتیبی که الان نصرت الله جوادی دارن میگن، علاقاده در تلویزیون میبینید دیگه، البته یه دو سه لحظه میبینید بعد کانالش رو قطعا عوض بکنید، به دو جهت. جهت اولی که خب در دیر وقت شبانه روز پخش میشه، جهت دوشون خب خیلی سنگینشون بیان میکنن دیگه، شوخی که نداریم که، خیلی بعد میزنیم کنار دیگه، چون مثلا خب اون تفسیر ترتیبی به درد کسانی میخوره که بخواد کار تفسیری انجام بدن، یعنی اون آقایون که اونجا نشستن دارن یک در واقع زمینه های تدریس تفسیر در خودشون ایجاد میکنن. اونا بخوان خودشون انشاءالله با رویکردهای خودشون به تفسیر مراجعه کنن، مجبورن که به یک نحو جامعه قرآن رو تفسیرش رو به اون شکل اعلا ببینم. من تفسیرشون رو تفسیر کامل میدونم تا اینجا، کامل به اندازه بشر، کامل به اندازه قرآن. به اندازه قرآن فقط پیغمبر میتونه حرف بزنه و امیرالمومنین، بقیه نمیتونه به اندازه قرآن حرف بزنه، به اندازه خودشون دارن حرف میزنن، ایشون به اندازه خودش بهتر از دیگران داره حرف میزنه. این تکلیف ما معلوم نشد خلاصه که ما که بخوایم تفسیر کنیم چی باید بگیم، اما به صورت تلاش میکنیم با استمداد از روح پرفتوح امیر المومنین علی علیه السلام آیاتی رو در واقع یک بحثی رو انشاءالله در قرآن بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله شروع بکنیم. الحمدلله.